بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خداوند متعال انشاءالله توفیق جبران مافات این سه ماه به ما عنایت بفرماید و از فضل و کرم خودش قصورات و تقصیرات ما رو در این سه ماه کفایت کند و در بقیه این ماه و بقیه عمر لحظه به لحظه دستگیر ما باشد انشاءالله. عرض کنم که ما اینجور موارد به دوستان بحث‌های مختلفی که پیش میاد میگیم که یه تجربه خودتون از کار داشته باشید، ولو کارهای بسیار حجیمی گاهی اوقات هست که شخص میدونه که نمیتواند تا آخر این موارد به خودش انجام بده. ما به دوستان میگیم که یه نمونه کار کامل، یا حالا اگه بشه دو سه تا نمونه کار کامل خودتون حتما انجام بدید. اون روز یکی از دوستان میگه فلانی تو این بحث خلق و اینطوری که شروع کردی، خب مگه میتونید آخر عمرت همه آیات قرآن اینطوری کار کنی؟ خب گفتم نه، واقعا این انرژی که بحث خلق از بنده برد خب خیلی بحث زیاد و سنگینی بود. ما اصرار داشتیم که خودمون یک مسیر رو طی کنیم تا آخرش خودمون بریم، بحث سنگینی بود. اما چند مورد رو حتما باید خود فرد انجام بده و به نحوی باشه که کار بلد بحث لغت بشه. اگر هم بعدن تیمی داشت، یه گروهی داشت، مثلا گروه تحقیقی داشت، اونا براش خواستن کار در لغت بکنن، خودش بفهمه که این کار کاملی بوده، ناقصی بوده، چی بوده، کلا سرش نره. ما هم در بحث خلق همین کار رو کردیم. الان خیلی بحث سنگینی بود برای بنده و واقعا هم انرژی زیادی بود، اما خب سعی کردیم خودمون طبق مبانی که احساس میکردیم معتبر با اونها بحث و جلو بیاییم و تا اندازه‌ای به جنبندی برسیم. وسط هم نظراتمون گاهی اوقات عوض میشد. من برش از جزات یه چیزایی گفتم، بعد حالا بیشتر فکر کردم نظرم عوض شد، یه چیزایی به ذهن خودم رسید که احساس کردم مبانیم داره پخته تر میشه، دارم توی این موضوع کار میکنم، مبانی خودم داره چکش میخوره و اینا. بسید تو فقا هم جایی توصیه داره، پیشنهاد ما اینه که دوستان هم خودشون رو به وادی اینجور کارهای تحقیقی بندازن، اگرچه میدونم که خیلی سخت و سنگین و تلخه، حوصله میخواد. از همین ناهمراهی دوستان هم میشه این بحث رو هست. خب عرض کنیم خدمت رفقا که حضرت استاد فیض بخش حفظه الله ایشون یه چند مرحله دارن برای بحثای لغت که گفتن دیگه، جای این برامرم گفتن معروفه. روش چند گام دارن، 6 گام دارن. فرمایش خود ایشون اینه دیگه. اول میگن گام اول تعیین معنای اصلی هر واژه که رجوع کنه به واژه‌نامه‌های معتبر عرب و معانی رو با هم مقایسه بکنه. گام دوم شناسایی معنای واژه در فرهنگ قرآن، که می‌فرمان مراجعه کنه به واژه‌نامه‌های تخصصی قرآنی. مثال دادن به مفردات و التحقیق و مجموع البحرین که ناظر به قرآن هم هست. گام سوم بحث‌های رواییه که مثال زدم به مجموع البحرین، ولی خب تو منابع اهل سنت هم نهایی ابن عسیر رو خود ایشون به بنده می‌فرمودن. حالا تا جایی که بیاد دارم همین بحث بوده. من دیدم که نهایی ابن عصیر رو هم خود من از ایشون شنیدم، خب اونم تو روایت اهل سنت کار شده. گام چهارم، استفاده از نظریات مفسرین لغت شناسه که حالا طبق مثال ایشون تبیان، مطمئن بیان و اندیزان. من با تبیان کار نکردم. گام پنجم، تفاسیریه که بحث‌های ادبی و بلاغی رو آوردن، نکات ارزشمندی رو استفاده کردن پیرامون یک لغت در قرآن که باز مثال به المیزان و مجموع بیان دارن، با کشاف رو دارن، التحریر و التنویر رو دارن و بعد اینطوری. گام شما می‌فرماید که جمع‌بندی بکنه این معانی قبلی، مراحل قبلی رو و ببینه که این معنا در سایر سیاق سایر لغات آیه و مقایسه این معنا با کلمات اهل بیت در تفسیر آیه مربوط داره. این تعبیر هست. ما عملا میشه گفت این سه جلسه ای که گذشت درگیر اون مرحله اول فقط بودیم و استعارمون هم این بود که تو این مرحله مقلد نباشیم دیگه، خودمون، یعنی لغات استعمالی که معانی که استعمال شده برای لغت خلقه هر چی بود رو اینا رو جمع کنیم. یه جا یه چند جلسه صحبت کردیم، سعی کردیم اینا رو یه جور حلش بکنیم اگر خاطرتون باشه، ببینیم بحث واحد چیزی برمیگردونیم یا نه و برسیم به این که اینها چه ارتباطی با هم دیگه دارن، این معانی و استعمالاتی که عرب واسه این ماده داشته. جلسه آخر هم یه دستبندی خاصی رو ارائه دادیم، گفتیم که مجموعاً چند تا معنا به نظر میرسه که این معانی بعضی باز خیلی روشنه که یه معنا چند تا نیستن، معلومه که به همدیگه ناظر ارتباط به هم داره، برای توجه احیاناً به مصادیق شده یا احیاناً توجه به لوازم یک معنایی شده، در معنای خاص اومدن رو ذکر کردن، در حالی که این مصداق معنای قبلیه یا از لوازم معنای قبلی. این رو هم با دوستان جلسه قبل صحبت شد داشتیم، گفتیم یه دوسته تا معنا ولی اینجا به شکل خاص ما رو به زحمت انداخت، اگه یادتون باشه جلسه قبل اینو بررسی کرد. و خلاصه جلسه قبل تا جایی که بیاد دارم عرض کنم که این شد که حالا بذارید یه نگاهی بکنم. اگه اشتباه نکنم جلسه قبل، بله، ما به ایجاد مبتنی بر محاسبه‌گری شایسته، محاسبه‌گری بجا به این رسیدیم، چنین معنایی اگه اشتباه نکنم اینو عرض کردم محضر دوستان میتالا نوشتم. خب باز این دو هفته بنده فرصت شد مجددن خیلی فکر کردم، اون چند مرحله دیگه ای که از استاد گفته بودن اونا رو باز نگاه کردم، یعنی لغتنامه ها رو باز دقیق تر دیدم و همین فایل الانی که دارید مشاهده میکنید، این فایل ما جلوش گذاشتیم، عرض کنم که داخلش گذاشتیم یک سری معانی که تازه پیدا کردیم، استعمالاتی بود تازه داخل در اون معانی از مجموع البحرین به این اضافه کردیم و تفاسیر رو وارد شدیم، تفاسیر رو هم مفصل دیدیم و امیدوارم این جلسه بتوانیم دیگه این ماده لام قاف رو جنبندی رو خدمت دوستان داشته باشه. خب دوستان عنایت دارن دیگه، اون 4-5 تا معنایی که جلسه قبل اونا رو جنبندی کردیم، یکی آفریدن بود که ذیلش یه 6 تا استعمال آورده بودیم، دو تقدیر و اندازه‌گیری و محاسبه‌گری و اینا بود، سه دروغ بود، چهار کهنگی و پوسیدگی و زوال و اینا بود، حالا من کهنگی رو تازه اضافه کردم، پوسیدگی اینا بود، کهنگی هم تازه اضافه کردن به خاطر این اخلاو لقر رجل ازا تقادم اهدا گره تازه پیدا کردم، اون تو اون 27 معنای اولیمون نبود، اینو تازه من پیدا کردم لذا داخل همین قسمت مناسب تر دیدم. تقادم عهد این مناسبت داشت با پوسیدن، لذا به معنای کهنه شدن یاد و امثال اینها آوردیم داخل این گزینه پوسیدگی و زبان. یک ثانی و یک دسته اجزا بود و یک سری هم اشتقاقات خاص و ویژه‌ای که جلسه قبل با هم صحبتشو کرد. خب عرض کنم که این بحث چیز خیلی راحت تونستیم بحث درست کنیم، مثلا ماجرای دروغ کاملا روشنه که به مسئله محاسبه هم به راحتی میشه مربوط باشه، مسئله آفریدن هم میتونه مربوط باشه، چون دروغ یه چیزی که او رو با محاسبه گری میآفرینن، فکر میکنن روش بالا سنگ بالا پایینش میکنن و میآفرینن. خب این خیلی روشن بود. یه مقدار سختتر مسئله ملس شدن و یکسانی اجزای یک چیز بود که این یه مقدار زحمت داشت، اونو خب برحال یه جوری باز تونستیم توجیه بکنیم خدمت دوستان، ولی مسئله پوسیدگی خیلی سخت بود که چطور به اون معانی برگرد. خب اینا باز از بنده فکر زیادی رو بود، زیاد فکر کرد. تو این عرض کنم که استعمالات ویژه هم برخیش راحت بود برخیش سخت‌تر بود، مثلا خلوق راحت بود، خلق راحت بود، خب خلائق یه مقدار سخت‌تر بود. خلقه رو بنده تا حالا نتونسته بودم حلش کنم، امروز تونستم یه چیزی واسش ببافم، خلقه رو آوردم اینجا عرض کنم که بنشین. خب جنبندی های بزرگان اهل لغت اینجا واسه ما خب مهمتره. خب نظر ابن فارس و جلسه قبل گفتیم، بعد نظر راغب بود کنم جلسه قبل گفتیم. عرض کنم که در مورد نظر راغب یه نکته رو از المیزان اضافه کردیم واسه این هفته. ببینید دیگه مفردات و الفاظ قرآن. آقا متن رو داری؟
بله استاد.
مفردات و الفاظ قرآن که الخلق اصل و تقدیر المستقیم و یستعمل فی ابداع الشیء من غیر اصل و الاحتضاء و یستعمل فی ایجاد الشیء من الشیء. مرحوم علامه جلد 8 المیزان صفحه 151 یک مطلبی رو دارن. شما الخلق هو تقدیر به ذم شیء الی شیء. تقدیر اندازه گرفتنه. یعنی چی تقدیر؟ میگه که یه چیز رو ذمیمه یک چیزی رو بکنن، بهش اندازه بدن، محدودیت بدن، تشخص بدن، شکل و شمایل بدن. و این استقر ثانیا فی عرف الدین و اهله فی معنی الایجاد اول ابداع علا غیر مثال سابق. حالا این علا غیر مثال سابق احتمال داره که برای ایجاد ابداع هر دوتا باشه، ولی به احتمال قریب چون با او عطف کرده علا غیر مثال سابق برای ابداع، ایجاد هم یه معناست. پس این میشه دیگه طبق نظر مرحوم علامه معنای اصلی تقدیره، معنای منقول دو تا معنای منقول داره، یا ایجاد یا ابداع، که فرقش اینه که در ابدا قید علا غیر مثال سابق هم خوابیده. خب لقائل ان یقول که این ایجاد ابدا مفهومن دوتا نباید در نظر گرفت باشه، میشه این رو یک چیز در نظر گرفت که بگیم مفهوم منقول دوم معنای دوم یک چیز است نه دوتا چیز، ولی خب ظاهر عبارت اینه که دوتا چیزه ایجاد و ابدا. شاید هم مراد از اب برای تردید باشه که استقر ثانیا فی معنی ایجاد، اولین من تردید دارم یکی از این دوتا، ولی یکی از این دوتا هست که باز مرحوم علامه شاید یکی رو میگن، هر دوتا رو نمیگن، با اب آورده یعنی من تردید دارم. این خب بیانیش خود علامه تو جلد 15 صفحه 22 اونجا میفرماین که تقدیر از عطفی که برای تقدیر آوردن مرحومش عطف تفسیری توضیح لفظ تقدیری که یه جای دیگه گفتن، تقدیر یا قیاس و شیعه منشی. خب خود تقدیر یعنی چی؟ یعنی که یه چیزی رو به یک چیزی زمیمه بکنیم، بچسبونیم و به اون مقدار بدیم، با این شکل دادنها و ایجاد محدودیت کردنها ما به اون شکل بدیم، این تقدیره. یا نه، تقدیر یعنی قیاس و شیعه، سنجیدن یک چیزی به یک چیز دیگر، محاسبه گری و سنجشه. خدا علامه پس ببینی که در المیزان همون تقدیر به هم که معنای اصلی خلق میدونند، اون رو هم دوتا احتمال درش دارن. ما خب سعی کردیم اینا رو یکش بکنیم، بگوییم که آقا جان منظور از ذم شیء الی شیء این همین قیاسه. چرا؟ القیاس و ذم شیء الی شیء به ذهن، چون در قیاس هم دوتا چیز با هم مقایسه که میشن، یعنی کنار هم گذاشته میشن. پس تقدیر یعنی که شخص بیاید به یک چیزهایی را کنار هم بچیند و خاصیت دوتا چیز کنار هم چیدن محدودیت. میدونید هر جا اثنینیت بیاد باید یه حدی باشه، وگرنه وحدت اثنینیت نیست، حتما باید یه حدی باشه. اثنینیت با محدودیت با هم یکی هم چسبیده و همان از هم جدا نمیشوند. پس تقدیر عبارت است از اینکه دو تا چیز رو کنار هم بگذاری که لازمش اینه که اینا محدود بشن، و این لازمش اینه که یک چیز جدیدی اینجا هم به وجود بیاد. وقتی اینا رو کنار هم میچینی، این به یک چیز جدید هم میرسی. خب اینا دوستان در نظر داشته باشن، این فرمایش مرحوم علامه فرمایش مهمیه برای ما. خب نفر دیگر از تحقیق بود، پس مرحوم علامه مثل مفردات معنای اصلی را تقدیر گرفتن. خب معنای نفر بعدی، یعنی گروه بعدی، عبارتن از علامه مصطفی که ایشون اصل را ایجاد گرفتن. خب ما این جلسه قبل توضیح دادیم، اینی که تازه اضافه کردیم این هفته فرمایش مجمع البیان و التحریر و التنویر. تو مجمع البیان و در التحریر و التنویر یه حرفای خوبی دارن، اونها هم معنای اصلی رو ایجاد میدونن. عرض کنم که استاد ایشون فرموده، فرمایشی هست بفرمایید، فقط بلندتر صحبت کنید.
تو اون قبلی که از المیزان فرمودید، اونجا هم دوتا معنی گفتن دیگه، یکی تقدیر بود، تقدیر ذم شیء به شیء، پایین ایجاد ابداع بود دیگه، یعنی میشه
بله
برامه. دو تا معنی رو گفتن.
بله ولی خب اصل رو ایشون چیز گرفتن، تقدیر گرفتن. همان استقر ثانیاً فی عرف الدین و اهل فی معنی الایجاد، یعنی حتی ظاهرش اینه که کنا میگوین این یه معناییه که مثل معانی متشرع و اینه، بعدن بعد شریعت ایجاد شده، عرب فصیح اینو نداشته. یه چنین چیزی حتی آدم اینو احساس میکنه که اگر رجوع کنیم به اشعار عرب که ما تا اصلا فرصتش رو نکردیم، شاید ببینیم میشه اینو تایید کرد که در اشعار عرب جاهلی خلق و معنا ایجاد نیومده.
الان یعنی وقتی که ما تو قرآن تو احادیث خلق رو میبینیم، باید بس ایجاد بگیریم دیگه، چون تو عرف دین که از خودش نیومده که، حتما این استعمال شده و این القا شده که شما هم اینو در نظر بگیرید، درسته؟
نه، عرف دین و اهل، عرف دین و اهله ممکنه که این به حساب اهل ظاهر دین باشه، یعنی اشکال ندارد که شما بنابر جواز استعمال لفظ اکثر به معنا واحد طوری بگویید که اهل باطن دین با همون معنای تقدیر هم بتوانند استعمالات قرآنی و روایی رو معنا کنند. اشکالاتون اشکال خیلی خوبیه ها. حالا این مقدار جلو بیایم، ما این نظر جدیدی که الان داریم و خدمتتون که الان این مقدار اشاره میکنم کمک میکنه. فرمایشتون دقت نظر دارید؟ بله، این فرمایش به جاییه، جالب. عرض کنم که مجمع البیان میگوید الخلق احداث و شیء علی تقدیر تقتضی الحکمه. خب احداث شیء با اندازه‌گیری حکیمانه، درست حسابی فکر کنه، محاسبات بکنه، عقل میشود و با طبق اون احداث بکنه، میشه خلق. احداث هم عنایت دارید دیگه، یعنی چیز نوعی رو به وجود بیاره، این نو بودن توش هست. جناب عمق ابن عاشور میگوید الخلق اصل ایجاد علی تقدیر و تسبیح. ایشون میگن که خلق ایجاده، اما همون ایجاده از روی تقدیر و تسبیح. این تسبیح ایشون همونیه که دیگران گفتن تقدیر الحکمه، یا گفتن از تقدیر المستقیم. اون مستقیمه رو خواستن بگن که همونیه که ما تعبیر کردیم شایسته، سنجیده، حساب شده، به جا، متناسب با یک هدف. حالا اینم الان عرض میکنم این تعبیر آخری جدید، متناسب با یک هدف. اما در مورد دروغ گفتیم دیگه، گفتیم اگر دروغم بهش میگن خلق، چون دروغگو واسه هدف خودش فکر میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، یه چیزی رو میبافه. ادامهش اینه: و منها خلق القدیم اذا حیئه لیقطعه و یخرزه. اگه درست بخونم، آماده کردن قدیم برای برش دادن و اینکه اینا رو جمع کنه و ازش یه چیزی درست کنه، مثلا چادر درست کنه، لباس درست کنه، ظرف درست کنه. خب قال جبیر فی حرم ابن سنان، این زهیل باید باشه، جایی دیگه ما زهیل دیده بودیم، چونم مخصوصاً باز من زهیل دیدم. ولی انت تفلی تا آخر و اطلق، اینجا رو ببینید، و اطلق الخلق فی القرآن و کلام الشریعه الا ایجاد الاشیاء المعدومه ها و اخراج الاشیاء من العدم الى الوجود اخراج لا صنعت فیه للبشر. خب فإن ایجاد البشر بصنعت اشیاء انما هو تصویرها به ترکیب متفرق اجزائها و تقدیر و مقادیر مطلوبت منها کسان الخزف الخلق و ایجاد. حالا اینا دیگه طولانیه، مقدار سخت رو بخونم. پایین تم فهمد فل ایجاد الذی هو الاخراج من العدم الى الوجود بدون عمل بشری خص باسم الخلق فی اصطلاح شرع. خب این نکته خوبیه، به اصطلاح شرع جای دقت داره. بعد ایشون یه حرفایی میزنن که آدم احساس میکنه این نگاه های واقع بینانه به بحث لغات مال ذهن قدما هم درگیر کرده بوده که باید این مقدار معمولی تر بحث های لغت رو ببینیم. لأن لفظ الخلق هو اقرب الالفاظ فی اللغة العربية دلالة على معنى الإيجاد من العدم الذي هو اسم الله تعالى وصار ذلك مدلول مدة خلقات اصطلاح أهل الإسلام. ایشون که ناخه میگه راحت میگه آقا قبل اسلام گویا نبوده، عرب نگاه کرده، یعنی موقعی که قرآن مقدس نازل بشه دیده برای رسانیدن این معنا بین واژه‌های موجود بهترین معنا ماده خلق است، که ما این بار رو بذاریم روی معنا، روی ماده. فلذالک خص اطلاقه فی لسان الاسلام بالله تعالی افمن یخلق کمن لا یخلق. ببین اینا با استعمالات خوبیه، یعنی من اینا رو که دیدم با خودم گفتم که ای کاش لغویین ما که اینقدر احیانا سر حرف حجاج و کمیت و زهیر و اینا دقت کردن، چرا نیومدن آیات قرآن رو بررسی کنن؟ یعنی آدم داره میبینه که اینقدر هزارات سر استعمالات فلان شاعر جاهلی یا غیر جاهلی اینا مانور دادن، اما گاهی قدر استعمالات قرآنی مانور ندادن. اینو تو شما تو کتب لغت نمیبینید، تو کتب تفسیر میبینید. افمن یخلق و کمن لا یخلق افلا تذکرون و قال هل من خالق غیر الله و خص اسم الخالق به تعالی فلا یطلق على غیره ولو اطلقه احدا على غیر الله تعالی بناء على الحقیقت اللغویه لکان اطلاقه اجرفتا فیجب ان ینبه على ترکه. من اگر کسی هم اومد با این کار رو کرد، حالا اجرفه دقیقا نمیدونم یعنی چی، ولی خلاصه این که اشتباهه، یک انحرافیه، غفلتیه، لغزشیه این که کسی بیاید الان بر غیر خدا بگوید الخالق. اینا فقط باید بر خدا بگه. اینا یعنی یک نگاه پویا داشتن به لغت. من از اینجاش خوشم اومد که یک نگاه پویا داره به لغت، یه سیر واقعی برای در گذر زمان برای لغات زبان پیش میاد. ما باید اینو مراعات بکنیم، اینو محترم بداریم، اینا باید با سیر طبیعی قرار طی بشه. نمیشه آدم انگشتشو دراز کنه یه دکمه بزنه بعد عرضم که مردم یه جور دیگه حرف بزنن. نه، اینطوری اتفاق نمیفته. عرض کنیم که اینم فرمایش ایشون، فرمایش از استادم که بود. ما جنبندی خودمون، اون جنبندی که دیگه بعد کلی مطالعات متعدد و فکر و اینا شد، ما به این نتیجه رسیدیم که آقا مسلم ذوق این رو میپذیرد که شما خیلی از این معانی رو معانی اصلی ندانید. معانی بدانید که استعمال شده، ممکنه به حد وضع هم رسیده، اما با توجه به یک معنای حقیقی دیگه است. حالا از باب این که لوازم اون بوده چی بوده، یک بحث نقل خفیفی اتفاق افتاده از یک معنا به معنای دیگر. خیلی این قابل ذوق آسانی است، پیچیده ای نیست. مثل مسئله دروغ که گفتیم چه ارتباطی داره، یه یک کمی از اون سخته. مثل مسئله محاسبه گری چیز از هم اون همگون شدن و مرض شدن و اینجور چیزا، خب اینا خیلی آسان. خب ما اینها رو معنای اصلی نمیدیم در توی ماده خلق. یک سری از استعمالات بود در الفاظ جامد، مثل ابر، مثل چاه و ماننده، اینها که صحبتش کردیم، این مقدار توجیهش رفته. ما اینها رو هم خیلی معیار قرار نمیدیم. جلسه قبل محضر دوستان مطرح شد، امکان دارد با یک مناسبت خیلی بعیدی یک کسی پیدا شده باشه، ذوق دیگه دلش خواسته اومده، با یک مناسبت بعیدی برای یک چیزی که معنای جامدی داره از ماده خلق لغت وضع کرده باشه، مثل خلوق به معنای عطر، یا مثل اون که معنای ابره و امثال اینها، خلقه به معنای اولین پارچه‌ای که بچه رو میپیشن. اینا احتمال داره که باید بچه به معانی بعیدی احتمال داره ها این وضع اتفاق افتاده باشه. گفتیم جلسه قبل خصوصا در جایی که اینها معنای جامد دارن میدن، از اونا فعل ساخته نمیشه مگر به شکل فعل منحوت، مصدر برای اینها در نظر گرفته نمیشه. ما اینها هم خیلی برامون مشکل نیست، میتونیم اینها رو به راحتی کنار بگذاریم. این برای در بحث‌های زبان شناسی معقول است، قابل قبول است که به مرور یک سری لغاتی بعض بشه، اینم خیلی روشه. میماند عرض کنم که یک سری معانی پرکاربرد که مصدر دارن و به این راحتی هم بر نمیگردن به معانی دیگه، که عمده معنای پوسیدن بود که مقدار ما رو به زحمت بسیار زیادی انداخت. ما این نکته به ذهنمون رسید که احتمال دارد، یعنی کاملا معقوله به نظر ما، به نظر ما کاملا معقوله، ما باید این رو بپذیریم که یک سری نقل ها در ماده اتفاق افتاده باشه. یعنی شاید یه اصل واحد یا دو اصل بیشتر نبوده، اما به مرور شده سه تا اصل. یه کسی برای عربی به هر دلیلی یه قبیلی اومده و یک نقلی رو در یک ماده انجام داده، این مورد پذیرش واقع شده، اهل ذوق از لغت او رو پذیرفتن و این در السنه به کار برده شده و جزء لغات الان واسه خودش یه معنایی شده. این چیز واقعی، هیچ استبعادی نداره. ما به نظر ما رسید که این ماده پوسیدن قابل برگردوندن است مسئله ایجاد. چرا؟ چون احتمالاتی هست، توجیهاتی هست. یکی از توجیهاتی که حالا دوستان جلسات قبل گفتن که وقتی یک چیزی کهنه میشه، یک حالت جدیدی، مرحله جدیدی در اون ایجاد میشه. اینو یه مقدار بنده توش مشکل داشتم، چون اون خود به خود داره ایجاد میشه دیگه، یه حالتیه که خود به خود این داره ایجاد میشه. حالا من توش شک کردم که حالا، ولی بازم محتمله دیگه، چون فعل لازمه، شما بخواید متعدی رو لازم بکنید، خلق آفرید، بعد بگید که تن خلق، یعنی مرحله جدیدی از آفرینشش براش پیش آمد. داریم دیگه فعلم متعدی باشه، فعله لازم باشه. حالا من الان شک دارم اگر خلقه باشه، کهنه شدن به معنای خلقه از باب سمع یسمع و بیاد، این احتمال رو باز تقویت میکنه، چون ما داریم فعله لازم متعدی، فعله لازم اون باشه. حزنا ناراحت کرد، حزنا ناراحت شد. کسا دو مفعولی پوشاند، کسیه یک مفعولی پوشید. این تو وزن فعله خصوصا هست. حالا نمیدونم این معنای پوسیدن برای فعله هست، خلقه هست یا چیه، نشک دارم. و ولی یه احتمال دیگه ای که باز به ذهن ما میرسه و اونم از عرب هیچ بعید نیست اینه که عرب از باب تفعل به کهنگی گفته خلقه، یه چیزی کن از عرب گفته این آقا جان چرا؟ به امیدی که ولو زمان بر او گذشت و کهنه شد نو بماند، تازه بماند، انگار جدید آفریده شده. عرب از اینجور تفعلا میکنه که وقتی یک چیزی معنای بدی داره برای اون ماده خوشایند طرف مقابلش رو به کار ببره. مثال معروفش سلیمه دیگه، میگن به مارگزیده میگوید سلیم، به امید این که بر اثر مارگزیدگی از دنیا نره و نمیره و سالم بماند به مارگزیده عرب گفته سلیم. اینو داریم از ذوق عرب، این بعید نیست. لذا احساس کردیم که آقا ولو چند هفته درگیرش بودیم ماده خلقه را میشه به اون معناهای دیگه برگرد و مقابلیت این معنا رو داره. اما سوال مهم اینه که توی این مرحله بین این دوتا معنا، یعنی مسئله ایجاد و مسئله تقدیر، بین اینها کدوم اصل بوده و کدوم فرع شده؟ خب ابن فارس عرض کنیم که دیگه کی بود؟ ابن فارس مرحوم علامه حضرت استاد فیاض بخش تقدیر رو اصل گرفتن. بعد راغب هم همچنین. جناب علامه مصطفی مرحوم تبرسی ابن عاشور اینها هم اومدن و ایجاد رو اصل گرفتن. ما راستش بخواییم نتونستیم به جنبندی برسیم. احساس هم میکنیم اشکال نداره، چون واقعا زحمت کم نکشیدیم، ما خیلی هم زحمت کشیدیم بعد چند هفته مباحثه که دوستان دارن نتیجه شو تو 4 جلسه 1 ساعته دارن تحویل میگیرن. حالا بنده خیلی بیشتر کار کردم، نتیجه شو داریم تو این 1 ساعت شما تحویل میدیم. خب اشکالی نداره، چه آقا استبعادی داره؟ ممکنه یه جاهایی نشه پیدا کرد کدوم معنا اصلی یا کدوم معنا اصلی نیست، ما که نتونستیم پیدا کنیم، فدای سرمون. اما توضیح دادیم که به احتمال بسیار قوی یکی از این دوتا اصل بوده و دیگری از اون نقل شده. مشترک لفظی مستقلن این بعیده، احتمال ذوق میپذیرد بین این تا معنا ارتباطی رو میبینه. احتمال اینه که اول خلق به معنای تقدیر بوده بعد به معنای ایجاد باشه. نوشتیم چون محاسبه زمانی و تقدیر مستقیم برای وقتی شایسته است که اثر داشته باشه، اثر یعنی که به فعلیت برسه، موجود بشه. لذا اومده منتقل شده از خلقه به معنای قدره به معنای اوجده. برعکسش هم باز ذوق میپذیره که بگوییم آقا خلقه به معنای اوجده بوده بعد معنای قدره شده. چرا؟ دقت کنید، چون ایجاد در اواله متوقف است بر کنار هم قرار دادن علل ناقصه و نیاز و محاسبه دارن. ما در اواله بالا بالا نه، تو اون جاهایی که ایجاد یه دونه کنه نه اینطوری نیست، اما تو اواله پایین تر که اهل لغت هم انس با اواله پایین داشتن این اینطوری بوده که وقتی یک موجودی میخواهد آفریده بشود حتما باید یک سری علل ناقصه عوامل مختلف کنار هم قرار بگیرن، حد بخورن، محدود بشن تا یک معلولی از دل اینها وجود بیاد. این خالنی هر کدوم اثر دیگری رو شکل بده تا بشه بین اینها یک معلولی وجود بیاد. خب لذا اشکال ندارد که بگوییم اول خلقه به معنای اوجده بوده، مناسبت دارد بعدا به معنای اندازه گرفتن و حد دادن به کار گرفته شده. اینم با اون سنجیدن منافات نداره، تقریبا معنای سنجیدن، چون تو سنجیدن هم همین اتفاق میفته. اینا شما اینا رو یه جور محدود میکنید، میگید آقا من میخوام صغرا رو با کبرا بسنجم، کبرا رو با صغرا بسنجم، از اطلاق در میارم، محدودشون میکنم، به یک نتیجه برسم. در ذهن خودتون این کارو که میکنید همینه دیگه. این تقدیر زم و شیئن الی شیئن هست، قیاس و شیئن الی شیئن هم هست و پشت سرش ایجاد هم میشه. چی ایجاد میشه؟ نتیجه. به یک جدید معلول جدیدی میرسید که عبارت از نتیجه هست. این معقوله. خب اینم تا آخرین نکته ای که الان به ذهن ما تا اینجاش رسید که به احتمال بسیار قوی یک اصل اینجا وجود داره بین این دو تا معنا، ولی کدوم اصل ما نتونستیم جمع کنیم. خب تو این آیه شریفه خلق کل شیء فقط در و تقدیرا این مشکل قشنگ خودشو داره نشون میده. آقا جان اگر شما خلق رو به معنای تقدیر بگیرید، اون فقط در و تقدیرن چیه؟ معروف اندامه قشنگ اومده گفته آقا خلق رو من اوجده میگیرم. بعدم توضیح میده که آقا جان این خلق خداوند که میآفرینه میآفریند، ولی بعد برای اینکه شکل بگیره هی بعد این محدودیت ها عارض بشه. اینو تو فلسفه انسان بهتر میفهمه که آقا جان شما یه هیولا دارید، این هیولا موجود میشه، بعد از اینکه این هیولا به فعلیت رسید صورت ها میان بر او عارض میشوند، صورت ها میان بر او عارض میشوند و عرضیات نسبت به جوهر وجود دیگری نیستند. اعراض شؤون جوهرند، نه اینکه ما یک موجودی داریم جوهر، یک موجودی داریم عرض. نه خیلی، جوهر فاقد تشخص، فاقد تقدره. این اعراض هستن که او رو متقدر میکنن و جوهر متقدر میشه اون موجودی که ما داریم. آسان بفرمایید.
توی اون من فکر کنم چیز شد، چون عوارض هم وجود دارن دیگه.
بلندتر صحبت
کن. میگن که عوارض، اون چیزی که عارض میشه بر جوهر، اینا هم وجود دارن دیگه. شاید اینجا منظور ماهیت باشه، که ماهیت میشه حد یک مثلا چیزی، انسان مثلا با حیوان. این نیست که مثلا وجوده بعد وقتی حد میخوره این میشه انسان، چون عوارض اگه بگیریم عوارض خودشون هم وجود دارن، فقط برای اینکه ما بتونیم اینا رو ببینیم ایجاد بشن برای موضع میخوان، جا میخوان، مثل سفیدی. سفیدی خودش وجودیه دیگه.
این که آیا الموجود یعنی قسم و الالجوهر و الارض یا نه، این از چیزایی که بین قبل متعالی و بعد متعالی اختلافه. تو فلسفه و حکمت متعالیه میگن نه، موجود تقسیم نمیشود به عرض کنم که ما چی بود؟ ما بهل وجود، ما فیهل وجود و ما لحل وجود. اشوا نکنم درسته؟ تقسیم به ما لحال الوجود لنفسه و الوجود لغیره این نمیشه. تقسیمش به الوجود به غیرهی و به نفسهی میشه، فی نفسهی فی غیرهی میشه، ولی لنفسهی و لغیرهی میگه میگن نمیشه. این نیست که ما یک اعراض موجودی داریم، نه، وجود اعراض همین صوری که دارن میان، این صور میتوانن بیان یک وجوداتی رو، یه وجودی رو، یک تشخصی رو به همون جوهری بدن که اون جوهر وجود دارد ولی متقدر نیست. اون مرحله لذات اون آیه الان یکی از چیزایی که الان می‌خواستم خدمت دوستان نشون بدیم همینه دیگه. اگر بتونم ببینم آوردم اینجا رو. اینا تازه اضافه کردم، تو وردهای قبلی نبود، تو صفحه دوی وردمون. الخالق هو المقدر لما یوجده والبارئ الممیز بعضه و انبعض بالاشکال المختلفه و الصور والمصور الممثل. قال بعض الاعلام قد یظن ان الخالقه، این باید خالقه باشه، والبارئ والمصور الفاظ و مترادفه و ان الکله یرجع الى الخلق و الاختراع و لیس کذلک. بل این کل ما رو باید جدا جدا بنویسن، کل ما اشتباهی نشست نمیشه. بل کل ما یخرج من العدم الى الوجود مفتقر الى تقدیره اولا و ایجاده الى وفق تقدیر ثانیا و الى تسلیر بعد الایجاد ثالثا. عرض کنم که فهمت خالق، خداوند خالق است، یعنی در علم خودش اندازه رو مشخص میکنه. بار است عرض کنم که یعنی این رو ایجاد میکنه طبق تقدیر، خلق رو به معنای اندازه گرفته، این حرفای مجموع البحرین. باره اون که ایجاد داره میکنه و علت تصویر بعد از ایجاد ثالثاً که می آید این صورت ها رو افاضه میکنه بر روی اون چیزی که ایجاد کرده که میشه مصور. فالله تعالی خالق من حیث و مقدر و بار اون من حیث و مخترع و موجد و مصور من حیث انه مرتب و صور المخترعات احسن ترتیب. این اعظم که فرمایشیه که جناب مجموع البحرین داشتن و خیلی هم به دل ما چسبید به این شکلش. خب با این دید اگر بخوایم مطرح بکنیم، پس تو این آیه خلق کل شیء سوره فرقان چه بود؟ و خلق کل شیء فقط دره و تقدیرا، یه بیان مرحوم علامه است که گفتن اصلا ما از خلقت تقدیر چیزو میگیریم، تقدیر رو میگیریم. ایشون از این برش اومده، یعنی خلقه رو اینجا کرده همون باره ای که تو سوره هش بود، خلقه ای که تو اینجا هست همون باره ای شده که مجموع البحرین تو سوره هش گرفته. فقط دره و تقدیرن رو که اونجا خالق معنای مقدر رو به مرحله علم الهی بنده زدم، ایشان اومده اینو به مرحله افاضه صور داده که میشود مصور سوره هشت در بیان مجموع البحرین. یعنی ببینید چقدر این چیزی که مرحوم علامه داره انجام میده با اون چیزی که مجموع البحرین در سوره هشت انجام داده، تنظیمش و تطبیقش پیچیده. دوباره بگم
ببخشید استاد، خب با اون بیان مصور و باری که از مجموع البحرین بکنم بله نقد کردید، خب این آیه که سازگاری نداره.
چرا؟
میگه خلق بعد میگه قدره، اونجا تقدیر رو مقدم کرد بر باری بود.
عرض کردم دیگه اون تقدیر رو، لذا من بخواهد مسئله رو حل کنم، اونجا خالق معنای مقدر رو زدم به علم الهی. خب اینجا تقدیر رو که بعد از ایجاده بنده زدم همون معنای مصور که بعد از ایجاده در مرتبه عینه. روشن شد؟
بله، ولی آخو با ظاهر که میگه قدره،
اتفاقا این قدره با توجه به معنای فا ظاهرش همینه، یعنی نشون میده که خلقه، یعنی ظاهرترین معنا اینه که واقعا خلقه اینجا به معنای آفریدن باشه، قدره به معنای محدود کردن بعد از آفریدن باشه. میخوای تو عبارت متن علامه رو میخونم دیگه. ان الخلق لما كانت بتوسيط الاسباب المتقدمه على الشيء والمقارنه له استلزم ذلك ارتباط وجودات الاشیاء بعضا به بعض. این خاصیت معنای استثنائیه که تو عوالم پایین هست. فیتقدر وجود کل شیء و آثار وجوده حسب ما تقدر العلل و العوامل المتقدمه علیه و المقارنه له. فالحوادث الجاریه فی العالم علی النظام المشهود مختلطه بالخلقه تابعه للعلل و العوامل المتقدمه و المقارنه. و اذ لا خالق غیر الله سبحانه فلا مدبر للامر غیره فلا رب یملک الاشیاء و یدبر امر غیره. فکونه تعالی له ملک السماوات والارض حاکمان متصرفان فیها علی الاطلاق یستلزم قیام الخلقت به کنار من اینجا وجوده. از لو قامت به غیره کان الملک لذالک الغیر و قیام الخلقت به یستلزم قیام تقدیر به. این تقدیر معلومه که معنای بعد از عینه، نه اون تقدیری که تو سوره مبارکه هشت را در مراحل علم الهی اتفاق می افتاد. لکون تقدیر متفرعاً علی الخلقه، در حالی که خلقت نسبت به تقدیری که در اعیان ثابته و در مراحل علم الهی اتفاق می افته، خلقت بعدشه نه قبلش. این روشن شد حاجی؟
استاد آخه اینجا میگه میفرمایند که تقدیر متفرعه.
آره دیگه تقدیر تو اینجا چون به معنای عرض میکنم دیگه اول خلقت میاد بعد تقدیر، چون این تقدیر به معنای افاضه صوره.
بله اگه افاضه صور بگیم بله
همین عرض کردم. خب این توجیهی بوده که مرحوم علامه تو فرقان داشتن. ابن عاشور یا نه اینم کشاف، این کشاف اول کشاف زمخشری چون خلقه رو خواسته به معنای تقدیر بگیره، او گفته من خلقه رو معنای تقدیر میگیرم و رفعی ادم نمی کنم. یعنی ما باید زمخشری رو در کنار عرض کنم که چیز قرار راغب قرار بدیم. معلوم میشه نظر زمخشری مثل نظر راغب خیلی هم جدیدن از راغب. یعنی راغب میگوید الخلق اصل و التقدیر المستقیم یستعمل فی ابداع شی من غیر اصل ملحتزا و یستعمل فی ایجاد شی من شی. زمخشری اصرار داره که از معنای تقدیر دست بر نداره. بعد میگه خب اینجا بس چیکار بکنم؟ خب یه جور دیگه توجیه میکنه، میگه آقا این تقدیر تقدیر ثانویه، ما تا بعد از خلقت، نه قبل از خلقت ها، اون نه این سوره 8، نه بعد از خلقت هم چند تا تقدیر داریم. فان قلت فی الخلق معنی تقدیر، تو خود خلق معنای تقدیر هست، یعنی ایجاد همراه با تقدیر. حالا من عذر میخوام، من یه لحظه بد گفتم. زمخشری نمیگه که خلق معنای تقدیره، میگه معنای تقدیر هم هست، من یه لحظه اشتباه کردم، میگه ایجاد همراه با تقدیره. فما معنا قولهی و خلق کل شیئن فقدره و تقدیرن که انه قال، معناش این میشه که فقدره کل شیئن فقدره، که غلطه، تکرار قدره فقدره یعنی چی؟ قلتو، میگه توجیهش میکنی، المعنا انه احدث کل شیئن، خلقه رو معنی ایجاد گرفته، من یه لحظه میگم اشتباه کردم، خلقه رو معنی ایجاد گرفته، من ایجاد همراه تقدیر، احدث کل شیء احداثا مراعا فیه تقدیر و تسویته، این یه مرحله، فقدره و هیئه لما یصلح له، من این فقدرناه فقدره تقدیرا، این مراحل ربوبیت الهیه. پس خداوند متعال یه تقدیر داره در مرحله ایجاد، یه تقدیر داره بعد از ایجاد در مراحل ربوبیت. مثاله انه خلق الانسان على هذا الشكل المقدر المصوى الذي تراه، خب این میشه خلقه. بعد فقدره للتكاليف والمصالح المنوطه به في باب الدين والدنيا، این میشه قدره تقديرا. و كذلك كل حيوان و جماد جاء به على الجبله المستويه المقدره بامثله الحكمه و التدبير، این میشه خلق. فقدره لامر ما و مصلحه مطابقا لما قدر له غير متجافا عن، این میشه قدره، قدره دوم. یه احتمال که نه، ابسم ابسم ما احداث الله خلقا لانه لا يحدث شيئا لحكمته الا على وجه التقدير من غير تفاوت، فاذا قيل خلق الله كذا فهو به منزله قولك احدث و افجد. احتمال اینه که نه، تو اون خلق فقط ایجاده، اصلا تقدیر نباشه. مثل مرحوم علامه طباطبایی جواب بدید، ببین ما خلق را فقط شما ایجاد بگیرید، این احتمال سوم زمخشری همون کار علامه است. دیگه قال جان خلق فقط به معنای اوجد است، اصلا تقدیر توش نیست. من غیر نظر الی وجه اشتقاق، در نظر نگیر که ریشه خلق به معنای اوجد ریشش تقدیر رو داشته. پس معلومش که زمخشری هم نظرش اینه که ریشه اون تقدیر رو داشته، ولی خب اومده به معنای خلقت با تقدیر بعدم به کار برده شده، اول تقدیر بوده بعد شده خلقت با تقدیر. فکانه قیل و اوجد کل شیء این خلقه، فقدره فی ایجاده لم یوجد متفاوتا، این می شود عرض کنیم که قدره. و قیل فجعل له غایتا و منتها، این قیله قیله که دارید میبینید باز آخرش اینه که خلقه رو به معنای اندازه گیری گرفته، محاسبه گرفته، قدره میگه به معنای جعل له غایتا و منتها است، که میگه خداوند تعال یه بار محدودش کرد در وجودش، یه بارم محدود کرد در بقایش. اینم یه قیله. و قیل فقط تره للبقاء و معناه خلقه یعنی اوجده مقدرن یا مقدرن. بعد فقط تره تقدیرن قدره للبقاء الى امد معلوم. تا اینجا روشن شد آقا؟ یه مقدار خیلی پتاشق شد نه؟
این قیل آخری که فرمودید که نهایت گرفته میشه تا اینجا فهمیدید.
این قیله آخر اینو داره میگوید که آجان این قیله دوباره برمیگرده به اینی که در خلقه تقدیر باشه. ببینید زمخشری چند تا توجیه داره، 4 تا توجیه نقل میکنه. خب تو این 4 تا توجیهی که داره نقل میکنه یکیش اینه المعنى انه احدث كل شيء احداثا مراعا في التقدير والتسويه فقدره وهيئه لما يصلح له. این یه معناش. خب یه معناش عرض کنیم که اینه که
استاد این معنا عرفی هم به نظر میرسه دیگه، مثل ما مثلا بچه رو در نظر بگیریم، این نطفه که خلق میشه دوباره در قدم‌های بعدی این تقدیر باید بشه تا چه اندازه بزرگ بشه، شکل پیدا کنه، شکل دیگه پیدا بکنه. با اون آیه دوم فرقان کاملا دیگه میخونه خلقه، بعد دوباره این تقدیر میخواد.
عرض میکنم بله این معنایی که بگیم خلقه، من از چهارتا نیست، سه تا معنای یه هایی گفتم چهارتا، الان که دوباره میخونم نه سه تا. اولی رو بقید توضیح داده بود من یه لحظه. این اولی همین که شما دارید میگویید که خلقه به معنای اوجده مقدره، قدره یعنی رباه، این یکیه. سومی اینه که اعظم که خلقه یعنی اوجده مقدره، بعد قدره یعنی جعل له غایتا و منتها، یعنی قدره للبقاء الى امد معلوم. خب اینم یه معنی. اون وسطی چیه؟ اون وسطی اینه که میگوید خلقه یعنی اوجده، فقط اوجده دیگه، اون مقدره توش نیست. بعد فقط داره و تقدیره، یه تقدیرم داره. روشن شد فرق این ستا با هم؟
بله.
دقت فرمودی چه اتفاقی افتاد تو کلام زمخشری؟ من دوباره ببینی کلام زمخشری رو سعی میکنم یه جا ببینید شما. بذاری رنگی هم بکنم. آسان که این خوبه؟ این خاکستری معنای اول زمخشریه. این آبیه، آبیه کمرنگ، نمیدونم چی بگیم بهش، این آبی، آبیه کمرنگی میبینید، این معنای سومشه. آسان که
خلق رو به معنای جعل له غایت و منتها میگیرن، یعنی تقدیر برای بقا تا یک زمان مشخص.
تو این خاکستریه و آبیه خلقه به معنای اوجد مقدرن، تقدیر جز معنای خلقه است. خب سوال میشه که پس قدره چیه؟ میگه قدره یا به معنای هی اهول ما یصلح له، یا به معنای قدره للبقاء الى امد معلومه. خب. اما تون وسطیه که ما بنفشش کردیم، تون بنفشه میگه خلقه یعنی اوجده، خلقه رو معنای اوجده میگیره. بعد ازم که این دیگه قدره و تقدیره تکرار دیگه نمیاد که آقا جان تو خود خلقه تقدیر بود. روشن شد الان؟
بگم نه تا تو الان من متوجه نشدم این آخریه داره تقدیر رو داره توضیح میده یا خلق رو داره میگه؟ چون داره تقدیر رو میگه دیگه، درسته؟
خب ببینید اشکال چیه، ببین دقت کنید، اشکال اینه که خود خلق معنای تقدیر هست. یعنی چه خلق فقط داره؟ این خلق فقط داره یعنی قدر فقط داره، یعنی چه قدر فقط داره؟ اینکه معنا نداره، این بله اشکاله، درسته؟
بله بله.
خب ما برای اینکه به این اشکال جواب بدیم سه تا راهکار داریم. راهکار اول اینه که خلق یعنی احدث مقدرن. خب اون قدره به معنای تقدیر در ربوبیت، نه تقدیر در ایجاد. دیگه خلق یعنی ایجاد مقدر، قدره یعنی ربوبیت مقدر، تربیت بره. مقدر. حل؟
بله بله.
سومی میگوید که آقا جان باز خلق به معنای ایجاد مقدر، قدر یعنی اعدام مقدر.
چرا اعدام الان؟
اعدام یعنی نابود کردن دیگه، یعنی اینکه بگی زمانش کی از دنیا میره، کی از بین میره. جعل الله غایتا و منتها،
یعنی تقدیر
قدره یعنی محدودش کرد، محدودش کرد که آجا تا کی هستی بعدش نیستی. این هم تقدیره دیگه.
بله.
این هم سومی. حل شد. قیل فجعل له، این فجعل تفسیر قدر است. الان حضای منو داری؟
بله بله.
خواهش کنم. می‌فرماید که این وقیله که آبی کردم فقط داره و قدره رو میگه، فقط داره و تقدیره رو میگه. میگه خلقه که یعنی احدث و قدره، اون که روشنه. فقط داره یعنی این ایجاد رو محدود کرد که تا کی باشه، اعدامش رو، نابود کردنش رو مقدر کرد. حل؟ اون وسطیه میگه که نه، اصلا خلقه به معنای اوجد مقدرانیست. تقدیر رو از خلقه بر میداره، میگه خلقه یعنی اوجد، قدرم که یعنی مقدر کرد. روشنه؟ روشنه حاجی؟ بحث مهم و اصلی که ما الان داریم به این برسیم که آقا شما اگر در جمع‌بندی به این رسیدی که آقا امکان داره چند تا معنای حقیقی وجود داشته باشه، عرض کنم که و فوقشه که میگید این معانی حقیقی نقل شدن، یکی از یکی منتقل شده در طول تاریخ به یک معنایی و استعمال شده، استعمال به حد وضع رسیده و اصل واحدی، یا از اول ممکنه بگید ممکنه چند تا اصل بوده، یا اگر هم یک اصل بوده به مرور زمان چند تا اصل وجود اومده. خب الان با این دید در قرآن آیات روایت میخواید چیکار بکنید؟ سوال اینجاست. خب مثلا امثال استاد فیاض بخشینا دنبال این بودن که بگن ما میخوایم یک معنایی واسه خلقه پیدا کنیم، آیات روایت با اون حل کنیم. منظورشون احیانا از اصل و اینام اینه که اون معنایی که تو آیات روایات باید تو این ماده محور قرار داده بشه. منظور بزرگواران این از اصل. شما که خیلی برگشتید به حرف احیانا لغویین متداول، شما میخوایی تو آیات روایات چیکار کنی الان؟ شما الان به این رسیدی که آقا خلقه خیلی به معنای ایجاد و به معنای تقدیر به کار برده شده. خب میخوام چیکار حلش، چیکار بکنی اینجا وسط؟ نمیگیم کدوم بر کدوم مقدمه، نتونستی حل بکنی. پاسخ حقیر اینه، دقت فرمایید. پاسخ حقیر اینه که اگر از جهت زمانی شما تونستید پیدا کنید که این نقل ها کی اتفاق افتاده، لقائل ان یقول که شما بیایید و در اون برهی که نقل اتفاق نیفتاده لفظ رو، حدیث رو یا آیه رو فقط هم کنید بر معنایی که قبل از نقل بوده. اگر مثلا ما متقاعد می شدیم به اینی که معنای اصلی ایجاده، مثل مجمع البیان، مثل آقای مصطفی، خب دیگه خیالمون راحت بود که آیات روایات رو با ایجاد می بردیم جلو، کار نداشت می تقدیر، حالا مثلا تقدیر مجرد از ایجاد اصلا کی به کار برده شد. حالا از این جمله آخر ما پس می گیرم، یعنی در زمانی که شک داشتیم که این نقل اتفاق افتاده یا نه، به اون معنای تقدیر هم نمی کردیم، گفتیم آقا جان خلقه یعنی اوجد مقدره، خود تقدیر خالی به خلقه نمی گیم، مگر از زمانی که احراز بکنیم عرب این استعمالو کرد. یا برعکس، اگر گفتید که خلقه به معنای تقدیره، خب آیات روایات به معنای همون اندازگیری و تقدیر هم بکنید، مگر اینکه بگید تو فلان زمان من میدونم که معنای ایجادم به کار برده میشده دیگه از فلان تاریخ به این بعد. خب این عرض کنم که حالا وهله اول اینطوری به نظر میاد، ولی خب ما اصلا سوال داریم، ما اصلا در مورد خلقه مطمئنیم که در زمان ظهور اسلام قرائن نشون میده که خلقه هم به معنای تقدیر و هم به معنای ایجاد به هر دو استعمال میشده در زمان نزول قرآن. خب اینجا اصل یعنی چی حاج آقای فیاض بخش؟ ظاهرا حالا من احتمال میدم، حضرت استاد حفظه الله نظرشون اینه که شما اینجا اون معنایی که اصل تشخیص میدید آیات و روایات سعی کنید با اون معنا بکنید. خب ما اینجا خیلی برامون این قطعی روشن نشد، صغربیان و کبربیان برای ما خیلی الان روشن نشد که اولا اصل در از جهت وضع چیه برای خلقه، و ثانیا این که اگر هر دو معنا معنای متداولی بوده، ما چرا باید آیه قرآن رو در اون معنای خاص به کار ببریم. برای ما این روشن نشد. اگر هر دو معنای متداول به حقیقی بوده، خب حالا یا به اجمال برسید یا به یک جور دیگه ای، حالا مسئله رو که ما الان داریم میگیم اونطوری حلش کنیم. پیشنهاد ما چیه؟ ما پیشنهادمون اینه که در آیات و روایات استعمال لفظی اکثر من معنن واحد مهار که نیست، خلاف ظاهر هم نیست، و شما هر معنای صحیحی که لفظ امکان دارد در اون معنا استفاده شده باشد، این رو می توانید محل اراده متکلم بگیرید و بگویید که لفظ در این معنا ظاهر است. هیچ اشکالی نمی بینیم در این که از یک لفظی شخص استظهار معانی متعدد و ولی که احیانا به اعتباراتی متعارض بکنن، به نظر میرسه هیچ اشکالی نداره و متکلم میتواند برای لایه های مختلفی از مخاطبین، با ظرفیت های مختلف متعددی از مخاطبین، با گرایش های مختلفی از مخاطبین لفظی رو به کار ببره و اون معانی بسیار متنوع رو قصد بکنه. اگر قدرت نفسانی متکلم در اراده معانی قوی باشه، همه اون معانی رو قصد بکنه که برای مخاطبهای مختلف بتوانن معانی متعددی رو از لفظ استفاده بکنن. لذا ما از آیاتی که داریم بررسی میکنیم، اگر بتوانیم یک جای ایجاد بگیریم و از آیه یک معنایی رو برداشت بکنیم، در همون لایه این معنا رو از آیه میپذیریم. اگر به معنای تقدیر گرفتیم، خب میتوانیم یه معنای رو استفاده کنیم، اون رو هم میپذیریم. اگر از جهت قواعد لغت و صرف و نحو من این نداشت فسادی نداشت، به معنای پوسیدگی هم اگر یک جایی تونستیم بگیریم، اون رو هم استفاده میکنیم و معنا میکنیم آیه و روایت رو. این خلاصه عرض آخر ما بود. حالا بحثش قطعا بحث جنجالیه، بحث خیلی پر مخالفی میدونم توش هست، ولی به نظرم دیگه الان با توجه به ضیق وقت همین کافی باشه.